بسم الله الرحمن الرحیم. از ادله تجرد نفس ناطقه این نتیجه حاصل شد که هر چی که از انسان افعالی صادر می شود، این افعال اعمال از نفس است، گرچه استناد پیدا می کند ظاهراً به اعضا و جواره، ولی این استناد استناد حقیقی نیست. اونتا همونطور که ملاحظه فرمودید، در امور ظاهری همونطور که کارگر با آلات و ادواتی مشغول کار است، چون عادت نداریم معمولا کار را به خود کارگر استناد میدهیم، آلات و ادوات را در مقام بیان به عنوان صاحب کار مطرح نمی کنیم، ولی از طرف دیگر چون بدن مرتبه نازله نفسه، ارتباط بدن با نفس ارتباط شریفتر و قویتر از ارتباط بیل و کلنگ است با کارگر، لذا عادت باعث میشه که انسان اعمال و افعال را به بدن استناد بده و از نفس بیخبر باشه. البته تا حدی این استناد هم روی ارتباط میگرده. در درسای قبل جلد اول اونجاها برد سندیم که ارتباط بین نفس و بدن را از چه نوع ارتباط باید بدانیم. در این رابطه هم آقایان نظرات مختلفی دارند، ولی چون مهمترین نظریه این شد که ارتباط نفس بدن ارتباط نفس شأن است و ذی‌شأن ارتباط آینه هست با صاحب صوره، و شاید از اینها هم هنوز شریفتر، چون بدن شأنی از شؤون نفسه، همونطوری که قوا از شؤون نفسن، لذا در مقام اعمال افعال میبینیم که اشخاص کار را به بدن استناد میدن. این زیر سر اون نحوه ارتباط نفس و بدن هست، که البته در ارتباط نفس و بدن، بدن به نفس امکان فقری و احتیاج و فقر داره، و نفس نسبت به بدن اضافه اشراقی که از بالاست داره. اضافه اشراقی همیشه از اصل به فرع، فقر و احتیاج همیشه از ناحیه فرع و اصل است. اگر بخواهیم از مادون به مافوق استناد بدهیم، فقر استناد میدیم، و اگر بخواهیم از مافوق به مادون نسبت بسازیم، عنایت میفرمایید که اشراق است و افاضه هست و از بالا نور گرفتنه. روی این اساس چون بدن فقر ذاتی به نفس ناطقه دارد، این ارتباط فقری از این ناحیه و اضافه اشراقی از اون طرف باعث شده است که افعال اعمال را به بدن استناد بدهند نه به نفس، و این هم زیر سر عادته. اگر خروج از عادت پیش بیاد، انسان از این گونه استنادها دست می کشد. تعبیر شریف جناب ابن سینا علیه الرحمه را در کتاب نفس شفا را حتما ملاحظه فرمودید، در صفحه 235 که فرمودن به این که این اعضا نسبت به ما جنبه لباسی را میمانند، همونطور که ملازمت با لباس دوام ملازمت با لباس باعث میشه که فرد را آدم به همون لباسش مثلا میشناسه، نوعاً چون نفس با بدن ملازمت داره، نوعاً انسانها را، افراد را، اشخاص را با همون بدن میشناسن. و چه عجب هم که در بحثای بعد هم خواهیم داشت که هرگز نفسم بی بدن نمیشه به هیچ وجه، در هیچ یک از حالات نفس بی بدن نمیشه. و از همین جا هم از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه باید توجه داشت که نفس عالم هم بی بدن نمیشه، راه نداره. منتها بدنها رو باید توجه داشت که نفس رو بدنهاییست، بدنها در طول هم اون حقیقت نظام هستی هم که نفس عالمه، اون هم بدنهایی داره، بدنهاش در طول همان که عالم عقل یک بدنشه با همه عرض عریضش، عالم مثال بدنشه، عالم ماده و طبیعت هم بدنشه. اگر به ظاهر یک عالمی جمع بشه در یک صورت دیگر به بدن دیگری، به عالم دیگری جلوه میکنه. غرض همونطور که اعضا و جواره ما حقیقتاً خود ما نیستن و کارها رو استناد میدهیم به اونها، از باب استناد مجازی میگیم دست کار میکند، پا راه میرود، زبان حرف میزند، چشم میبیند، در امور باطنی هم این طوریه که ملازمت و عادت باعث میشه که آدم از اون باطن بیخبر باشه. همونطوری که در جلسه قبل عرض کردیم، فهم این درس کار سنگینی نیست، اما لطافت این درس در پیاده شدن در مقام توحیده که انسان در مقام توحید بتونه بحث ظاهر و مظهر را حل کنه. اون مثال آفتاب را و ماه را هم که در صفحه 235 آمده ملاحظه می فرمایید که از دانشمندان حیوی قدیم و حدیث بالاتفاق حرفشون اینه که مهتاب نورش را از آفتاب می گیره و به تعبیری ماهتاب و مهتاب یک آینه است که نور آفتاب در او منعکس می شود به ایشون، همانند آینه این نور را به طرف مقابلش که وجه زمین و چهره زمین باشد می دهد. می بینید که یکی به چهره ماه نگاه می کند، فکر می کند که نور ماه است که دارد زمین را روشن میکنه، اما دیگری که آگاه توجه به حقیقت و واقعیت داره میبینه که نخیر، در شب هم باز آفتاب است که دارد زمین را روشن میکنه، منتها در روز در این نیم کره مستقیم میتابد، در شب نسبت به این نیم کره که حالت استقامتش به نیم کره دیگره نسبت به نیم کره قبلی که روز بوده غیر مستقیمه. یا آینه کار گذاشته که از طریق اون آینه خودش را نشون میدهد. منتها دیگه الان جایگاه بحثش نیست، برای اینکه مواقیت مردم، زمان و ماه و هفته و امثال اینها برای امور عبادی مردم در بخش ماها و سال قمری روشن بشه، خداوند در نظام هستی کاری جوری وحدت سن را برقرار فرمود که چهره ما همیشه به طرف چهره آفتاب نیست. دیگه سایه زمین روی چهره ما نمیگذارد که دائما تمام چهره ماه به طرف آفتاب باشه. باید 14 شب اول ماه همینجور کم کم بر قرص ماه افسوده بشه و در 14 شب بعدی هم باز کم کم ازش تناقص و نقص پیدا بشه تا در شب مثلا 28 پنهان بشه، شب 29 پنهان بشه و دوباره شب 30 یا شب 29 بخواد از محاق در بیاد و روشن بشه. اینها دیگه روی چینش نظام هستی غرض. میبینید که اون که به ظاهر مینگرد استناد روشنایی را به ماه میدهد، اون که در حقیقت از واقعیت با خبر است میفرماید نه خیر، این یک واسطه است، این یک آلته، که به تعبیری فرمود به این که اون یکی ظاهر میبیند و از واقع بی خبر، وین یکی واقع میبیند و ظاهر بین با او در نبرد. که اگر یک کسی بگه شب که نخیر این الان نور آفتابی که دارد بر زمین میتابد، اون ظاهر بینم باش میجنگه که آقا این چرپیه، میبینیم به راحتی که ظاهرا ماه داره زمین رو روشن میکنن. اینجا مهمش پیاده شدن بحث ظاهر و مظهر است که بهترین و لطیفترین بحث عرفانیه. در امور علمی اصطلاحات را در مقام مثال آقایان متکلمین به صورت اثر و مؤثر تعبیر فرمودند. تا حرف به دست آقایان حکما افتاد و بحث امکان ماهوی را دنبال کردند و مثال را به صورت واجب و ممکن تدوین فرمودند. سپس بحث علت و معلول را در فلسفه حرفش را زدند و اگر در علم کلام بحث از واجب و ممکن و علت و معلوله، تقریبا علم کلام در این گونه از امور رنگ گرفته است از فلسفه، الا در علم کلام همون لفظ اثر و مؤثر خیلی شیوع داره. تا حرف از علت و معلول هم تعالی پیدا کرده، چون علت و معلول متعارف مقداری بوی شرک میاد، بوی همکفر بودن برای خدا میاد، که هست آقا این رو در کتاب شریف کشف المراد در تعلیقات بر کشف المراد آوردن که علت و معلول متعارف دون آن است که یک حکیم بهش تفوه بکنه، حتی به زبانش بیاره. حیفی که یک کسی بگه من حکیمم و خدا را و خلق را، حق و خلق را به صورت علت و معلول متعارف فلسفی مشا بخواهد این حرف را بر زبان براند، حیف حکیمه. تا این که در عرفان بحث به صورت ظاهر و مظهر تجلی پیدا کرد و به این مثال آقایان خیلی اهتمام دارن و آینه و بله صاحب صورت، که البته عنایت هم فرمودید که مراد از آینه همون صورته نه اون آلت باشه. تا در عرفان بحث به صورت آینه و ظاهر و مظهر آمده خودش رو نشون داده که حق و خلق به صورت ظاهر و مظهر هم. اون هم نه مظهر جدا، مظهری که در حقیقت همون ظاهره، که ظاهر است خودش رو در این مظهر، که این مظهر هم همون ظاهر است منتها به مقدار این سعه به مقدار این مجلا دارد خودش را نشون میدهد. این بحث ظاهر و مظهر در اصطلاح عرفان آمده مقام شامخ توحید را، حق و خلق را لطیفتر کرده. بحث علت و معلول نه اینکه بحث متعارف فلسفی بود و مقداری بین علت و معلول دوئیت به وجود آمد تا جای اینکه علت غیر از معلول و معلول غیر از علت شد، این بحث در بین مردم جا افتاد، بین علما. حالا مردم هم که داریم میگیم با مردم عوام که اینجا کاری نداریم، که اونها که کاری به این الفاظ ندارن، مراد از مردم بین عالمان، عامه عالم جا افتاده. خدای جدای از خلق را ترسیم کردن، بعد از جدایی بین حق و خلق به صورت علت و معلول، به صورت خالق و مخلوق متعارض، حرف آیان و عرفا که ظهور کرد، اینها دیگه به نبرد با عارف پرداختن که شما می فرمایید ظاهر و مظهر اینها که شرک میشه، که اینها به تعبیری که در عرض خدا خداها درست کردن میشه، که اون وقت پس ما خدا رو با چیکار کنیم؟ جدا کنیم. شما میفرمایید که حق عین خلق، منتها خلق در مقام حد بینی، حق در مقام بی حدی، که اگر بخواهید با یک چهره، با یک چشم حد ببینید، خلق دیدید، و اگر اون چرا که میبینید از این جهت که محدود به حد است مشاهده نکنید، بی حدش ببینید، حقش دیدید، اگر این باشه که لازمش اینه که خدا هم بشه خلق، لازمش اینه که خدا هم بشه فقیر، چون اینها خلق معلولن، معلول عجز دارد، احتیاج به حق دارد، پس لازمش خدا هم عاجز بشه، حقم باید معلول بشه. یه مقداری براشون استیهاش پیش آمده که این چجور میشه اصلا. مرحوم جناب سید حیدر آملی علیه الرحمه در جامع الاسرار خیلی همچین با شجاعت فرمود هو الواجب و الممکن، او هم واجب است هم ممکن، هو الاله و المعلوم، او هم علت هم معلوله، هو الظاهر و المظهر، او هم ظاهر است هم مظهره. همینطور دیگه حرف رو پیاده کرده، هو الحق و الخلق، حق و خلق خودشه. ولی یه مقداری با شجاعت خاصی وارد میدان شده. بعضی از آقایان دیگر هم تقریبا شبیه این تعبیر را دارن، اما ظاهرا این تعبیر را از ایشون گرفته باشن. هست آقا اینها در مقام بحث ادب مع الله را پیش میکشن. در ادب مع الله فرمودن به این که الفاظی که، کلماتی که، این کلمات، این الفاظ درش بوی خلاف ادب پیش میاد، اینها رو کاری بکنیم که از دوربر جمال درارای حقیقت نظام هستی دور کنیم. مثلا شعری خیلی معروف در کتابهای عرفانی که به حقیقت عالم خطاب میکنه مظهر که وجود من از تو، ظهور تو به من، که لولاکه لم اکو لولای، بله لولاکه لم اکو، حالا دیگه اون جمله عربیش الان ذهنمون رفته، که اگر تو نبودی من وجود پیدا نمی کردم، اگر من نبودم تو ظهور پیدا نمی کردی. خیلی شیرین که حالا به این صورت در آوردن که او به ما مشتاق بود و ما به او محتاج بودیم. خب حالا درسته، به تعبیر آقا فرمودن درسته که آدم بگه که مثلا او به ما محتاج بود در ظهور، ما به او محتاج بودیم در وجود، ما محتاج به او هستیم که او به ما وجود بدهد، تحقق بدهد، یافت کند ما را. اما او هم مظهر میخواهد، میخواهد خودشو نشون بده. پس او هم به ما محتاج بود در ظهور نه در وجود. اینجا را فرمودم به این که نخیر، اجازه بدید که لفظی را برای اون طرف به کار بگیریم که این لفظ محترمانه باشه، مؤدبانه باشه. و فرمودن به این که او به ما مشتاق بود در ظهور، ما به او محتاج بودیم در وجود، که از این طرف احتیاج باشه، از اون طرف اشتیاق باشه، که البته خود به خود در احتیاج هم شوق نهفته شده. بعد هم حالا فرمودم به این که مهم نیست که بخواید بفرمایید او به ما مشتاق بود در ظهور، ما به او مشتاق بودیم در وجود. اما برای این که مولای ماست ما خلقشیم، برای این که حق ماست خلق اوییم، رب ماست مربوب اوییم، اجازه بدید که ما همیشه از ناحیه خودمون اظهار عجز کنیم، بگیم ما به اون محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. این حرف را در عرفان آمده تجلی خاص پیدا کرد و خیلی حرف اساسی هم هست که مظهر و ظاهر، ظاهر به مظهر علاقمنده، برای اینکه مظهر دارد او را نشون میدهد، که در حقیقت ظاهر به خودش علاقمنده. مثل اینکه شما نقاشی بکنید، به نقاشیتون علاقمندید، به اون نقش و عکس علاقمندید، بله در حقیقت علاقمندیتون به خودتونه، چون اون عکس، اون نقاشی خودتون را ظهور میدهد، کمالات جنابالی را ظهور میده. از این جهت باعث میشه که خود شما به او علاقمندی، اونم تازه او به شما اون طوری که شما به ایشون علاقه دارید که علاقه نداره، که او به همون مقدار که شما او را ظهور دادهید به شما علاقمنده. اما شما که تمام ظهورتون به همین یک عکس و نقش که نیست، که شما ظهورات دیگر هم دارید. روی این اساس فرمودن محبتی که، علاقه‌ای که علت به معلول، حق به خلق دارد، هرگز محبت خلق به حق به پای این محبت نمیرسه، چون حق اونی را که خودش ظهور داد و الان خودش را دارد در اون آینه میبیند، در حقیقت دوستی او نسبت به معلول، دوستی او نسبت به خودشه، خودشو دوست داره. و از این طرف چون این اثر ایشونه و هر کسی هم اثرشو بیشتر از دیگران دوست داره، و چون معلول علت اثرش نیست، ولذا محبت معلول به علت کجا نسبت به محبت علت به معلول؟ چون خدا اثر خلق نیست، خلق اون اندازه نمیتونن محبت پیدا بکنن. تازه هر اندازه‌ای هم که محبت پیدا میکنن به مقدار سعی خودشون محبت پیدا میکنن. شناختم همینطور. همینطور که معلول میخواد حق رو بشناسد، علت را به مقدار سعی وجودی خودش او رو میشناسد، نه به اون مقداری که اوست. به مقداری که اوست هرگز معلول قدرت شناخت او رو ندارد، که ازش تعبیر فرمود جناب صدر المتعلهین به این که معلول نسبت به علت شناخت بالکن پیدا نمی کند. محال است که بتواند به تمام حقیقت علت پی ببرد، مگر این که معلول به اون مقداری که علت در او تجلی کرده است، ظهور کرده است، به همون مقدار تجلی علت نسبت به او شناخت پیدا کند و علاقمند باشه. غرض بحث ظاهر و مظهر، بحث لطیف. تا اینکه حرف آمد در کتاب شریف مصباح الانس و در کتاب شرح فصوص قیصری و اینجاها به این صورت تجلی کرد که اصلا ظاهر عین مظهره، مظهرم عین ظاهره. اگر بخواهیم نفس شما را که ظاهر است تنزلش بدیم، این نفس را از اون مقام غیبی ذات تنزل بدهیم، پایینش بیاریم، برسونیم به کسرات، این نفس را مزمحل بکنیم در کسرت، ازمحلالش بدیم، فرض قضیه است دیگه، که دیگه ما نفسی غیر از کسرت نداشته باشیم. به چه صورت تنزل میکنه؟ به همین صورت که به صورت قوا، اجزا، اعضا، آلات، ادوات، به همین بدن خودش رو ظهور میده. و اگر بخوایم این آلات و قوا و بدن و اینها را بالا ببریم که همه اینها رو جمع کنیم به صورت یک حقیقت واحدهی خودشون را در بیارن و نشون بدن، به چه صورت باید بالا بره؟ به همون مقام شامخ نفس بالا میره. در رابطه با حقیقت عالم هم همینطوره. این که میبینی به نظر یک انسان عارف، هر کسی که ولو مادی هم باشه در نظام هستی هر گونه حرف بزند، اعتقاد پیدا بکند، بازم به طرف حقه، سرش اینه که اگر ما بخواهیم حقیقت عالم را، حق را تنزل بدیم، بگیم آقا شما از اون مقام غیبیتون در بیایید، به طور کلی اون مقام غیبیتون رو بخواید مزمحل بکنید در کسرت، به چه صورت در میایید؟ به چه صورت خودتون رو نشون میدید؟ قطعا میفرماد که من به صورت همین عالم عقل و عالم مثال و عالم ماده و طبیعت و آسمان و زمین و همین ها و هم به این صورت در میام. اگر بخوایم این خلق را جمع کنیم، مزمحل کنیم در اون وحدت، به چه صورت مزمحل میشن که به صورت یک حقیقت غیبیه لایتناهی در بیان، به همون صورت در میام. ولذا این آقایان آمدن فرمودن به این که جدایی ظاهر از مظهر هم که نمیشه. اگر بخواید جدا بکنید در ربط بین ظاهر و مظهر چه میکنید؟ اون آقایی که معلول جدایی از علت درست کرده، نحوه ارتباط بین معلول علت رو چه میکنه؟ اون وقت بین دو تا متحصل چگونه میخواید ارتباط برقرار بکنید؟ چه این که اگر بخواهید بدن رو هم به عنوان شأنی از شؤون نفس نگیری، بدن رو به عنوان یک حقیقت مادی در مقابل نفس بگیری، بگید نفس مجرده و بدن مادیه، بین مادی و مجرد چگونه میخواید ارتباط برقرار کنی؟ مناسبتتون چیه؟ نحوه ارتباط چیه؟ گرفتاری داره. از این نحوه ارتباط بین دو تا متحصر، دو تا موجود مستقل، دو تا موجود جدای از هم که هیچ راه برای این نحوه ارتباط نداریم که چگونه ترسیم بکنیم که این دوتا رو به هم مرتبط بکنیم، از همین جاها آیان متفتن این شدن که نفرمایید حق جدای از خلق، نفرمایید خلق جدای از حق. نخیر، اصلا خلق این حقه و حق این خلقه، منتها اگر حد دیدید خلقی هستید، اگر حد ندیدید حقی هستید. این بسته به شماست که چی ببینید. الان چطور شد که من و شما آمدیم شدیم الهی، اون آقای کمونیسم آمده، کمونیست آمده شده مادی؟ مگر غیر از این است که در نحوه بینشه، در نحوه علمه؟ بلا این زمین و آسمان، این من و ما، این و اون رو که هم من و شما قبول داریم هم ایشون قبول داره، که حالا چگونه شده که این یک گروه شدن الهی، اون یکی شده مادی؟ مگر غیر از این است که به بینش در مقام دید باید هر دوتا رو محاسبه کنیم؟ اینجا هم این طوره. ولذا در یکی از رسائل کتابها آورده شد که این دوتا دوتا نیست، در حقیقت یکیست. یکی هست که اگر شما خواستید این یکی را به صورت کثرت ببینی، به صورت از هم پراکنده ببینی، به صورت حد ببینید، اینجا اونجا، این یکی اون یکی، این طوری بخواید نگاهش بکنید، خلق دیدی. اگر این یک حقیقت را خواستید به صورت وحدت ببینید که حدودش را بگیرید، حد را برداری و حق را بگذاری، به صورت نامحدود ببینید، حق میبینید. این دیگه بسته به خودته که تا چه مقدار در این مسیر. خیلی حرف این بزرگان ریشه داره، خیلی حرف اساسیه. یه وقتی میخواییم حضرت عالی را به صورت این که چشم و گوشی، دست و زبانی، حرف میزنی، شنونده و بینندهی، گوینده و روندهی، اگر بخواییم شما را در این قالب ببینیم، شما را به صورت کثرات دیدیم. اما اگر نه، تمام این حدود را بردار، اون حقیقتی که پشت پرده است، که ما همه شیران ولی شیر علم، اون حقیقت نهانی را، اون حقیقت پشت پرده را که در این کثرات، در این شؤون خودش رو آورده و ظهور داده، که ما این کثرات رو ببینیم، باز او رو داریم میبینیم، منتها حدن محدودن. اگر بخوایم حدود رو برداریم، خودش رو بدون حد نگاه بکنیم، حق بینی شده. پس خلق بینی و حق بینی در حقیقت همون حق دیدن است، منتها اگر با حد ببینی خلقه، اگر بی حد ببینی حقه. این بحث ظاهر و مظهر باید خیلی روش اهتمام پیدا بشه. تا بعد حرف میرسه به اینجاها که اگر بر اساس جلسه قبل گفتیم همون طوری که نفس در کشور بدن انسان اصل همه قوا شؤون اویم، اعضا و جواره هم آلات و ادوات اویم. اگر بخواهد اون حقیقت لایتناهی نفس، اون مقام غیبیه نفس خودش رو در این شأن نشون بدهد، پس نفس در این شأن شده از رب خاص که الان در مقام شأن بینایی بیننده است، که این آلات و ادوات مثل چشم که به عنوان این که در تحت تدبیر این شأنی از شؤون نفسن به نام بینایی نفس، او می شود رب این کانال، رب این بخش. در حقیقت رب رب مطلقه که همون نفسه، منتها نفس بیننده، نفسی که در شأنی از شؤونش به نام قوه بینایی در مقام بینایی تجلی کرده است و ظهور کرده است. پس نفس در این مجلا و در این مظهر و در این شأن را می فرمایی رب خاص، رب خاص. نفس در مقام شنوایی چطور؟ در این شأنش چطور؟ بازم رب مخصوصه، برای اینکه دارد این شأن را در تحت تربیت گرفته و این شأن را دارد اداره می کند. اون یکی چطور؟ در اونجا هم رب خاصه، در اون شأن تربیت خاصی داره و ها کذا شؤون دیگر. حالا در مقام رب بینی در سفر اول فرمودن به این که اگر بخواهید حقیقت عالم را باز هم در شؤون و در مجالیش او را مشاهده کنید، شما ربهای جزئی میبینی، که این ربها را جناب افلاطون میفرماید مسل. مسل چی آقا؟ مسل ارباب جزئیه‌ای هستند که در هر شأنی از شؤون این رب جزئی خاص در اون شأن مشغول کاره. اون چرا که در موجودات در نشأه مادون در این شأنی از شؤون در محضر اویان در تحت تدبیر اویان، ولی او دارد اینها را اداره می کند. اگر بخواهیم از خلق سفر کنیم و از حدها و حدودها سفر کنیم و حق را در این حدود خاص ببینیم، درست است که الان داریم خلق میبینیم، درست است که از خلق سفر کردیم و داریم حق میبینیم، اما داری حق در این مجلای خاص را میبینیم. این طوری اگر باشه چطوره؟ اینجا را این بزرگواران فرمودن که ما جدولی از بحر وجودیم همه، یکی از معانی لطیفش همینه که ما هر کداممون داریم در این مجلا و این جدول خاص حق را مشاهده می کنیم و در این مجلا او را می پرستیم، که روی این اساس من عرف خودش را، جدولش را، این جوی را، این شأن را، عرف رب همین شأن را، نه رب شأن دیگر را. من عرف چشم را، عرف نفس را در همین مجلا که در دیدن فقط باشه. اگر کسی از راه دیدن میخواهد به نفس برسد، پس نفس بیننده را میشناسد، نه نفس شنونده را. من عرف نفسه فقط عرف ربه، شبیه این است که من عرف عینه، اگر کسی چشمش رو بشناسد عرف نفس را در این شأنی از شؤونش که به نام چشم باشه، عرف نفس خودش رو در اینجا، برای اینکه کانال شناخت شما خاص شده، شما از یک راه مخصوص دارید به اون حقیقت میرسید. این یک لطیفه میشه دیگه در جلد سوم دنبالش میکنیم. پس اگر بخواهیم حق را در شؤون مخصوص ببینیم، بازم حق بین هستی، اما حق لایتناهی نخیر، حق خاص، رب خاص، رب العالمین رو نمیبینی. بله، رب آسمان را، رب زمین را، رب دریا را، رب انسان را، رب حیوان را، این مجالی را که بعید نیست آقای متکلم که میخواد از اثر پی به مؤثر ببرد، از اثر پی به رب خاص میبرد، به رب مطلق نمیرسه. اصلا مطلقا کسی که بخواهد از اثر پی به مؤثر ببرد، هرگز از اثر پی به مؤثر مطلق نمیبرد، پی به یک مؤثری که مخصوص این اثره میبره. و چه عجب، خب نمیشه آقا مردم که اون مقدار جان ندارن که حضرت بخواد براشون حرف بزنه. مثلا طرف آمده خدمت حضرت امیر که چگونه این جهان خدایی داره، آقا فرمود که شترچرانی کردی، حالا چه عجب که شترچران بود و بله دیگه روی اون دید باطنیش حضرت از اینجا سوال پیش آوردن، شترچرانی کردی؟ فرمود بله، شتر داریم اینا. فرمود به این که اگر صبح از منزل در آمدی و پشکل شتر رو در دم در دیدی، میفهمی که اینجا شتر عبور کردی یا نه؟ بله بله. خب این عالم هم اثر است و یه همچین خدایی باید داشته باشی. اینجا مطابق با این آقا حرف زده، درسته که یه وقتی امام علیه الرحمه فرمود به این که چه شد ما رو که ما اون همه لطائف و دقایق در توحید رو رها کردیم، فقط در بحثای توحیدی به یک روایت در پشکل شتر مثلا. ولی بعد فرمود که افسوس که شتر شناس شدیم اما خدا شناس نشدیم. خب اینجا شما الان شتر رو میشناسید، شتر رو از چه مجلا، از کدوم مظهر، از کدوم بله شأنش؟ بله از ناحیه پشکه. حالا اگه کسی بیاد شتر رو بدوشد، از ناحیه شیر به شتر پی ببرد چطور؟ پس شتر رو از اون ناحیه که پشکلی ریخته است میشناسد، شتر رو اون یکی از اون ناحیه که ازش بچه‌ای به دنیا آمده است میشناسد، اون سومی که از ناحیه شیر میشناسه، شتر را از اون ناحیه که شیر میدهد میشناسه، اون چهارمی که از اون ناحیه صدایش، از اون ناحیه که ازش صدای بله. پس هیچ کدام حقیقت او را نشناختن، همه او را در یک مجلای خاص و مظهر خاصی مشاهده کردن. مطلقا اگر بخواهیم از اثر پی به مؤثر ببریم، میبینید به این که از اثر پی به رب خاص میبریم، اون هم رب خاص را مطابق اثر صفات مخصوص در این شأن او را آدم پی میبرد، نه صفات در شأن دیگر. مثلا انسان در شأنی از شؤونش که دارد میبیند، از راه چشم و دیدن بخواهیم نفس رو بشناسیم، نفس بیننده را با این شرایط، با این صفات میشناسیم. اما نفس بیننده را با صفت شنوندگی جدو نخه. ولذا در رب شناسی جزئی هیچگاه انسان نمیتواند اون موجود، اون شناسنده به تمام اسماء و صفات او پی ببره، مگر یه عرضی داریم. اون یه عرض این باشه که هر کجا که سلطان وجود قدم بگذارد تمام اسما هست. درست است که نفس در مقام شأنی از شؤونش به نام شنیدن یا دیدن با صفت بینندگی تجلی کرده، اما اینطور نیست که این نفس صفت شنوندگی رو نداشته باشه، صفت تکلم رو نداره. اما شما الان آمدی نفس رو در این مقام که دولت اسم شریف بیننده در نفس ظهور کرده، او رو به این دولت میشناسیم. از اینجا بحث دولت اسما هم پیاده میشه در این روند بحثی که داریم. حرفای باید در این، ولی این دست رو باید زیر بنا قرار بدیم انشالله برای این مباحث سنگینی که به وقتش باید تقدیم بشه. خیلی اون وقت امام یک نظریه ای رو در بخش اسفار اربعه دادن، فرمودن به این که در سفر اول سفر از خلق است به رب مغیر. ولی ایشون در همون سفر اول نیم فرمود که انسان سفر میکند از خلق به حق، چون شما که میخواید از خلق به حق برسید قطعا حق را در چهره خلق که ظهور کرده است میخواید از شؤون حق، از مجالیب حق برسید. به محض این که بخواید حق را از ناحیه خلق برسید مجبورید رب مغید میرسید، به رب مطلق نمیرسید. و ایشون میفرماد سفر دوم سفر از رب مغید به رب مطلقه. ایشون نظرشون یه همچین فکریه که بعضی از آقایان اشکالاتی وارد کردن. به هر حال حرف بی اساسی هم نباد باشه، به هر حال آدم زبون فهمیه. اگر بخوایم حرف شریفشون رو که در اسفار اربعه میگن سفر اول از خلق به حق است، سفر دوم از حق به حق است، منتها در اسما و صفات ایشون میفرماد نه، در سفر اول از خلق است به رب مغیر، در سفر دوم درست است که از رب است به رب، اما از رب مغیر به رب مطلق، از حق مغیر به حق مطلق. که اینها حرفاشون اینها میشه الان این بحث و این درس امروز یه مقدار ریشه و زیر بنا میشه برای اون بحث اسفار اربعه. باید این مبانی را به ذهن شریف بسپارید تا انشالله به وقتش حرفا پیاده بشه. خب دیگه مبقی را مطالعه بفرمایید که چیز خاصی نداریم. الحمدلله.